بسم الله الرحمن الرحیم. قطع اذن استاد آل یاسین صفحه 100.
لعنت دائما اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الزمان ومن علینا برضاه همنا رأفته ورحمته ونواره وخیره. بحث مرحوم شیخ در محور اول بود، یعنی در تعامل خونسا با دیگران. خب یکی دیگه از مباحثی که برای خونسا در تعاملش با دیگران میتونه مطرح باشه بحث چی آقا؟ بحث حجابشه، حجابش، سترش، لباسش، اینها. هرچند آقا این بحث لباس و اینها رو میشه توی خلوت این شخص هم مطرح کرده، برای آقا خودش ولو توی خونه. این که بعض آقایون میگن که شخص حتی توی خونه هم مثلا یه مرد نباید لباس زنونه بپوشه، مثلا کاری به چیزم نداشته باشه، این که دیگران ببینن و نبینن، اونم حالا قابل مطرح شدن هست. این رد میفرمون من
بیر فرمیدی
تنم اون رو خدا نداره
اون رو عرض باشه.
هرچند حالا همونش هم باز آره بحث کراهتش هست، اما حرمت دیگه نداره. میفهمد که و هاکز و حکم و لباس الخونسا. پس ببینید از اینجا به بعد دیگه لزومن چیزهایی نیستش که در تعامل با دیگران باشه، راحت میفهمید، بلکه میتونه احکام فردی شخص اینجا الان مد نظر باشه، گرچه که باز یه سریاش میتونه حالت اجتماعی هم پیدا بکنه. مثلا همین لباس الان دو منظور است عرض کردم، رضای این که مثلا اینجا تیتر زدن که حکم ها به نسبت تکالیف المختصه به کل من الفریقین، چیزهایی که مختص به هر کدوم از فریقین هستن. خب بعد قبلیه رو به چی تیتر زده بودن؟ معاملت هم الغیر، معاملت ها مال غیر. خب آقا معاملت ها مال غیر، این توی تعاملش با دیگران چه کار کند؟ و اون توی تعاملش با دیگران چه کار کند؟ نمیتونه مثلا از تکالیف مختصه باشه؟
چرا؟
حالا این که من نگاه به مثلا یک زن بتونم بکنم یا نه، یا نگاه به یک مرد بتونم بکنم یا نه، خب اینم از تکالیف مختصه است. یعنی زنها هستش که حرمت نظر به مردها براشون هست مختصن، و مردهاست که مردها هست که حرمت نظر به زنها دارند مختصن. پس مایز رو نباید چی قرار بدیم؟ یه هم چیزی که اینا الان قرار دادن که آقا یه طرف رو زدن معاملت و ملغه، یه طرف رو زدن حکم ها به نسبه تکالیف مختصه به کل من الفریقه. مختصه بودن که اونا هم مختصن، ولی یه سری از مشترک ها رو که کلن تکلیفش رو روشن کردیم از همه اول، مشترک که بحثی توش نداریم، همه تکالیف بستر مختصه هاست، ولی مختصه ها یه سری هاشون حالت اجتماعی داره، تعامل با غیر توش مطرحه، یه سری هاش حالت فردی داره، طرف تو خونه شان موقع نماز بخونه، جهری بخونه، اخباتی بخونه، چجوری بخونه، این هاست. این باید مثلا همون احکام فردی و اینا رو مد نظر قرار میداد در مقابل اون معاملات و عمل غیر، گرچه که حالا ممکنه یه سری از همینایی که هست دو منظوره هم باشن، ولی ثقل کلام چیه؟ اون حالت فردی بودنشه. رد فرمه مثلا این که آقا لبس حریر داشته باشه، این کاری به این نداره که تنها باشه تو خونه یا دیگران مثلا ببینن تو جامعه این کارو بکنه، این فردیه. یا مثلا جهر و اخفادش گفتیم فردیه، اینا الان چیزایی هن که فردی هن. یا حتی اون حکم و لباس الخنسا، اون عرض کردم اون بحث فردیش هم هست، مثلا خودش تنها در خانه آیا میتونه مختصات مرد رو بپوشه یا مثلا مختصات زن رو بپوشه؟ ولو اصلا بحث تعاملش با دیگران هم نباشه. گرچه که حالا عرض کردم که بحث لباس خونسا و بحث حجابش هم هست، این که در مقابل دیگران چجوری بپوشه، اون بحث حجابش هم هست. اما الان مد نظر مرحوم شیخ چیه از لباس خونسا؟ ها بحث حجاب نیست، بلکه بحث چیست؟
ستاری
است. احسنی که اصلا چه چیزی بپوشه ولو هیچ کس هم نبینه. بحث لباس مختص الان میخواد مطرح بشه. پس میفهمد و هاکذا حکم لباس الخنسا حیث انه یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات الرجال کل منطقه یعنی چی؟ کمربند و العمامه او مختصات النساء کت و نوره و الذهب و الحریر فیجتنب عنهما مقدمتا.
کمربند مختصات،
بله مختصات رجال کمربند ها آره دیگه کمربند ها موقع اونجور
این چه زمیار دختر و خونسا مذکر
میاد؟ خونسا به جهت لفظش،
لفظش
مؤنثه، لفظ خونسا مؤنثه ولی خودش که معلوم نیست مذکر یا مؤنثه. گرچه که به لحاظ عرضم به خدمتتون حالا لفظش اگر مثلا ما اینو خونسا حساب کنیم به لفظ خونسا برگردونیم مؤنث میاریم، اگر مخنث حساب کنیم براش لفظ چی میاریم؟
مذکر
میاریم. خونسا مخنث یکن دیگه مثل انسا و مؤنث که لفظ مؤنث مذکره و لفظ انسا مؤنثه. خونسا و مخنث هم هاکذا، مخنث هم یعنی همون خونسا که توی اون شعر می فرماید که بله یه خلاصه داروغی گفت در سوق من بهترم زاهد الا نگفت بله خلاصه یه زرمیت تا اینکه این تیکه این تیکهشو میگه که از مفتی از مجتهد یه سوال میپرسه که خلاصه سومو بله سوم و وقا به یک روز من است در شریعت. این که هم وقا بکنه شخص هم روزه باشه این ممنوعه در شریعت. این را نگفت الا بر زهد شد مشبس. خلاصه بعد اینو از مجتهد سوال کرد که چجوری میشه که یه نفر هم روزه باشه هم وقا داشته باشه جماع داشته باشه. مفتی جواب گفتش کان صوم نیست باطل دخلی که نیست انزال در قبول مخنث. این شعر مرحوم جد ماه حسینی مازندرانی. آره مفتی جواب گفتش کان صوم نیست باطل، اون صومی باطل نیست که چجوری باشه دخلی که نیست انزال در قبول مخنث. اگر شخص مثلا بیاد در قبول مخنث نه در دوبار مخنث در قبول خونسا وعتی کنه با اینکه روزه هم هست روزش باطل نمیشه. دخلی که نیست انزال، اولا انزال نباشه، ثانیا در قبول مخنث باشه. در دوبار مخنث اگه باشه به هر حال خونسا چه مرد باشه چه زن باشه اون باطل میشه. اما اگر در قبول مخنث این کارو بکنه احتمال دارد که یه ثقبه ای باشه یه سوراخ زائدی باشه.
یعنی بعد سیستم
احسن این بعد صادق نمیشه. نه اون حالا حرمتش یه حرف دیگه است.
حرمتش
حالا اون باز یه حرف دیگه است ولی وقتی نیست مبتل نیست. چرا اون به هر حال لمسش مثلا الان داریم میگیم دیگه میگیم لمس نباید بکنه نه مرد و نه زن و نباید هیچ کدوم رو لمس کنه یا حالا نه اون بله درست میفرمایی اون الان بحث خونسا بود دیروز میگفتیم. این یه آدم معمولیه یه آدم معمولی رفته بله حرمتش هم حتی اگه بحث التزاز و اینا توش نباشه لذتی نمیشه. خب نمیشه یه همچین چیزی اتفاق نمیفته. طبیعتا به جهت اون لذت و ایناش حرمت داره اما در این حال اگه انزال نشه اگه انزال اتفاق نیفته و همچنین در دوبار نباشه در قبول باشه اینجا احتمال دارد که این مردی که اومده ودیه در قبول مخنث کرده اومده باشه توی سوراخ مثلا زائدی از یک مرد مثلا ادخال کرده باشه که هیچ مانعی نداره. این ارزم به خدمتتون، لذا باطل نمیشه. این فرق و آقایونم داره. اذا دخل الخنسا، اذا دخل الخنسا بالانسا، اذا بله آره ایشون از مجتهدین منطقه بودن، پدر بزرگ پدر بزرگ ما بودن. بله رحمت الله علیه.
الان مقبره دارن
یه عهد، آره توی همون شیاده بابل اونورا هستن، توی حدود مثلا عهد ناصرالدین شاه و اینها هم بودن دیگه. فل جمله نوشتن یه چیزایی خودش داره، مثلا تو شعرش میگه که زهد ناصرالدین تا به احمد بودم در چنگ گرداب شیاده، شیاده بابل مازندران. آره عرضم به خدمتتون که آره مراسی خیلی عمیقی داره، اشعار خیلی نغزی داره، رحمت الله علیه. نه آقا ما که از فضل نهای و متاسفانه
چیچه
نمیدیم. حالا این شعرم که عرض کردم، این شعرم شعر واقعا طولانی و خیلی جالبیه، از اول فقهی داره، اخلاقی داره، چیزای مختلف داره. مثلا اولش یه چیز اخلاقی داره، مثلا میگه ثوب و ثواب هر کس از لوس شد ملوث، الا ز دلبرانم هرگز نشد مخبث. یه ثوب و ثواب هر کس، هم لباس هم ثواب، از لوس شد ملوث، به هر حال به ریا، به عجب، به صنعه، چیزای مختلفی ملوث شده، آلوده شد. الا ز دلبرانم، مثلا حضرات معصومین علیهم السلام، هرگز نشد مخبث، که اونا به هیچ وجه مخبث و کثیف نشده. من خب علی حال عرضم به خدمتتون که نسبت به خونسا پسشون، اینو الان به خاطر اون کلمه مخنثش عرض کرده بودم که خونسا آره و هم که از حکم لباس خونسا حیث نه و یعلم و اجمالا به حرمت واحد مختصات رجال، مختصات رجال یعنی یا البسه مختص رجال برو حرامه، اگه چی باشه؟ زن باشه، مثل منطقه و ایمان، یا البسه مختص زن مثل دامن مثلا این چیزا برش حرامه، اگه مرد باشه. فیشتنب عنهما، پس باید از هر دو اجتناب کنه، بازم از باب چی؟ مقدمه علمیه، از باب احتیاط. و اما حکمو احسن، ستاره یعنی چی؟
پوشش دیگه،
مایستر و به معجم البسیط یه مایستر و به. خب و اما حکم ستارت ایف استلات، فیشتن بر حریر و زهب، از طلا و نقره باید اشتراب کنه، و یستر جمیع بدنه. ببینید اینا چیزای فردی هم، اصلا کاری هم لزومن نداره این که میخواییم حجابش رو در مقابل دیگران بگیم. اصلا تو خونه میخواد نماز بخونه، چجوری باید لباس بپوشه نماز بخونه؟
من چی بپوشه
حالا؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ این نکتهش چیه؟ که از سر جمعی بدنه، از باب احتیاط، از باب چون که صد آمد نمد هم پیش ماست، چون ممکنه زن باشه و حجاب صلاتی، ستر صلاتی زن این کاملتره نسبت به ستر صلاتی مرد. اما از اون طرف دیگه چیزی نداریم که مثلا مرد داشته باشه زن نداشته باشه. وقتی یه خانومی مثلا ستر صلاتی داره، هر قسمتی از بدنشو که میپوشونه این عرضم به خدمتتون اینجوری نیستش که یه جاهایشو بتونه باز بگذاره نپوشونه، ولی مرد مثلا باید بپوشونه، این که نداریم. که اگه این میبود اون وقت قضیه متفاوت میشد، میشد متباینه، این اون وقت احتیاط به تکرار میشد. اما اینجا که اینجوری نیست، احتیاط به چیست؟ به همون اکثر. چرا؟ طبیعتا باید همون کار بکنه دیگه، توی همون قسمت قبلی تو اون قسمت قبلی باید لباس مشترک بپوشه دیگه.
نه
اگه ایشون الان قبلیه رو دوباره داره سوال میکنه.
من همین میگم دستور جمعی بدنی الان با چه لباس
با یه لباسی که مشترک باشه
مثلا
پیرهن
رو
بشه
شعر
رو ساقه مثلا الان فرض
کنید
مثلا الان فرض کنید یه لحافی یه شمدی چیزی بر روی خودش بندازه نمازشون میتونه با همون بخونه
اما
مثلا
اون لباس
البته زنا هم از اینا همینا دارن تقریبا زنای عربا عبایه میگن عبایه تقریبا فرخی چندان
عربا
اصلا
به چادر هم میگن عبا
همین دیگه از میگم عبایه میگن البته آره الان به قول آقا راحت تر شده زنا کد دامن میپوشن مردا
پیرهن شلوار
خیلی چیزا
میپوشن شلوار میپوشن
خب و اما حکم الجهر و اخفات جهر و اخفات شد. من البته حالا بذارید یه نکته رو در مورد این حالا دیگه مون بماند نه اون رو بماند و اما نسبت به جهر و اخفاتش نسبت به جهر و اخفاتش چیکار باید بکنه؟ میگه اینجا ما باید ببینیم که برای زن نسبت به نمازهای جهریه یعنی صبح و عشاء عین چه حکمی داره؟ آیا برای زنها قائل به تخییر هستیم بین جهر و اخفات؟ یا برای زنها قائل به وجوب اخفات هستیم؟ خب اگر برای زنها قائل به چه باشیم؟
رخصت
تخییر باشیم. خب یعنی مثلا تعبیری که ایشون کرده بگیم این مثلا رخصت برای زن. زن میتواند در عشاء عین اخفات داشته باشد میتواند نداشته باشد. یا حالت رخصت داره. خب اگه اینجوری گفتیم اینجا این باید حتما چیکار کنه؟ احتیاط کنه دیگه. جانب احتیاط به چیه؟ به اینه که جهر بخونه. چون اگه مرد باشه باید جهر بخونه. اگه زن باشه مختار بین جهر و اخفات. و این طبیعتا باید اونی رو بگیره که احتیاط باشه رعایت میشه. این درسته تا اینجا؟ درست شد آقای رضایی؟ اصلش معلوم بشه که میخوام یه اشکالی از مرحوم آخون نقل کنم. پس ببینید ایشون میگه فاین قول ما بکنه الاخفات فی العشاء عین و صبح رخصتن للمرأه اینجا جهر الخنسا بهما باید بیاد جهر داشته باشه بهما به چی میخوره؟
عشاء عین صبح.
آره حالا تو بعضی نسخ هم بها هست چون سه تا هم دیگه اگه سه تا حساب کنیم بها اگه
دو تا
حساب کنیم عشاء عین و یه دونه حساب کنیم مثلا خودمون لفظش بهتر خب حالا اینجا مرحوم آخوندی اشکالی کردن فهمن که هازا مبنیون علا لزوم الاحتیاط فشک فل تخییر و تعین عقلن او لزومه فشک فل اجزای و شرائط و الا فلا وجه للزومه لزوم این احتیاطی که مرحوم شیخ گفته
جه.
پس یه بار دیگه بخونم عبارت آخوندون یه هازا مبنی من علا لزوم الاحتیاط فی شک فی تخییر و تعیین عقلن نه اگر ما عقلن در موارد شک در تعیین و تخییر احتیاط رو لازم بدانیم لزوم الاحتیاط فی شک فی تعیین و تخییر عقلن اگر ما عقلن بگیم تو دوران هم بین تعیین و تخییر المتعین هو تعیین این بحثی که معروف هست که آقا مثلا من الان ندانم فرض کنید که مجتهد علم کیه، مجتهد علم مثلا الان من ندانم کیه، آیا الف مثلا یا مثلا ب، خب اینجا من احتمال علمیت فرض کنید یکیشونو بدم، احتمال بدم این آقای الف علم باشه، احتمالم بدهم که این آقای الف مساوی باشه مثلا با ب، الف علم باشد و ب پایین تر باشد، یا الف با ب و هم چه باشند مساوی باشند. اینجا عقل حکم کند به چی؟ اینکه حتما از الف تقلید کند. چرا؟ به صرف مثلا احتمال، حالا بعضی همین مدعی هستن اونایی که اینو قائلن اینجوری میگن، یعنی همین که احتمالشو میدی باید بری سراغ او. چرا؟ به این جهت که نسبت به ب اگر مساوی با الف باشه جواز تقلید هست، اما اگر پایین تر باشه جواز تقلید از ب نداری. ولی الف از دو حال خارج نیست، یا اعلمه که حتما متعین در روز، یا مساویه با ب که مخیری بین او و ب، پس الف قطعا مجزی ازش تقلید کنی. اینجا هم همچنین حالتی پیش اومده که چی؟ که آقا الان این یا مرده که باید اصلا جهر بخونه و جهر مجزی براش، یا زنه که اگه زن باشه اینجا هم اگر جهر رو بخونه بازم مجزیه. چرا؟ چون اگه زن باشه مخیر است بین جهر و اخفات، برخلاف این که بره اخفات بخونه، اخفاتی بخونه که اونجا احسن، اگه مرد باشه باطله دیگه. لذا این امرش دائره بین تعیین و تأخیره، یا مخیر است بین چی و چی؟ بین اخفات و جهر اگه زن باشه، یا معین است براش جهر اگه مرد باشه. ازا دارن هم بین تعیین و تأخیر فالمتعین
هو تعیین،
این که اونی که احتمال تعیینش رو میدی رو بگیری. خب حالا عرض میکنم، مرحوم آخوند میگه یا شیخ باید توی بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر مبناش وجوب احتیاط باشه، که البته مرحوم شیخ تو اون بحث اواخر جلد دو به این بحث که مطرح میرسه و اینا میگه المسئله تو فی غایت الاشکال، وجهی برای براءت میاره، وجهی برای احتیاط میاره، بحث بالا پایی میکنه، یه المسئله تو فی غایت الاشکال، هرچند نهایتا متمایل به احتیاط میشه. ولی ما میخوایم عرض کنیم جناب مرحوم آخوند اصلا نیاز نیست مرحوم شیخ تو اون بحثا یه همچین مبنایی داشته باشه. دیگه چی؟ مرحوم آخوند گفته یا اینکه شیخ اگه اینجا داره میگه این خونسا باید احتیاط کنه، چه مبنایی داشته باشد که اینجا داره میگه احتیاط باید بکنه خونسا؟ قائل احسن تو دوران هم بین اقل و اکثر، نه اون که گذشت، دومیش میگه او لزوم الاحتیاط به شک فل اجزای و شرائط، شک در اجزای و شرائط یعنی همون اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی همونه، در حالی که مرحوم شیخ به صراحت در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چیست؟ براءت است و قائل به انحلال علم اجمالی است و قائل به براءت است. حالا چجوری اینجا بحث اقل و اکثر ارتباطی میشه؟
در جهر و اخفات.
اقل و
اکثر؟
بله. یعنی آیا جهر که وظیفه مرده به عنوان شرط نماز مثلا، به عنوان شرط القرائه که شرط جزئه شرط للکل دیگه، این حالا مثلا یکی از شرایط نماز، آیا این جهر به عنوان یکی از شروط نماز به این شکلی که اگر نیارمش اصلا چی بشه؟ نمازم باطل بشه، حدس یا نیست؟ اگه خونسا مرد باشه این جهر شرط نمازه و بدون این جهر نماز باطله. اگه خونسای زن باشه یه همچین شرطی وجود نداره، لازم نیست جهر بیاره. اون وقت اگر یه نفر تو اقل و اکثر ارتباطی، یعنی اینکه من ندانم نماز با این شرط واجبه یا بدون این شرط واجبه، نماز با این جز واجبه یا بدون این جز واجبه، اگر تو اقل و اکثر ارتباطی احتیاط و لازم بدونه، اینجا هم برای خونسا قائل به چی میشه؟ وجوب احتیاط. و اینکه باید چیکار کنه؟ نماز رو با این محتمل و شرطیه بیاره. میشه جهر. محتمل و شرطیه میشه جهر. که آها نماز با این جهر اکثره. نماز لا به شرط از جهر و اخفات میشه چی؟ اقل. آیا نماز لا به شرط نسبت به جهر و اخفاته؟ یعنی همچی شرطی نداره؟ یا نه به شرط الجهره؟ یعنی شرطی رو داره؟
آها به شرط میشه
شد دیگه. آها کسی اینجا میتونه بگه آقا شما این مشکوک و شرطیه را باید بیاری احتیاطم؟ که تو این بحث قائل به احتیاط باشه، در حال که جناب شیخ شما که خود اصلا قائل به احتیاط نیستی، چرا برای این خونسا داری همچی حرف میزنی؟ لب به کلام مرحوم آخون چیه؟ مرحوم آخون میخواد بگه آقا جناب مرحوم شیخ چرا به این بند خدا نمیگی براعت داره؟ احسن. چرا؟ چون این که یقین ندارد که مرده، یقین به مرد بودنش نداره که بگیم حتما جهری بخون، احتمالشه. یعنی الان برای این میشه شک در اصل تکلیف، شک بدوی. اگه زن باشه تکلیفی نداره، میتونه اخفاتی بخونه، میتونه جهری بخونه، هیچ تکلیفی نداره، رخصت داره، ترخیص داره. اگه مرد باشه تکلیف داره به جهر، زن باشه تکلیفی نداره، دوست داره اخفاتی میخونه، دوست داره جهری میخونه. و این الان برایش این اول کلامه که حتما چی باشه؟ مرد باشه. کجا معلوم مرده؟ شاید زن باشه و تأخیر داشته باشه. لذا برای همچین شخصی شما نباید حکم به چه بکنی؟ احتیاط بکنی، مگر اینکه یا تو اقل و اکثر قائل به احتیاط باشی که نیستی، یا توی دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط باشی که اونجا هم گفتی آقا المسئله فی غایت الاشکال، هرچند حالا یه تمایلی به احتیاط نشون دادی. بنابراین می‌فرمایید یه همچین اشکالی رو مرحوم آخون داره به مرحوم شیخ میکنه. اما دفاع ما از مرحوم شیخ چیه؟ ایشون
قائل به احتیاط.
مرحوم شیخ؟ نه نه، مرحوم شیخ اصلا چه توی اون مسئله دوران هم بین تعیین و تأخیر، چه توی اقل و اکثر، تو هر دو هم قائل به براءت باشه. اینجا باز میگه ما باید برای خونسا حکم به احتیاط کنیم. نکتهش چیه؟ نکتهش همون علم اجمالی کبیر خونساست. خونسای علم اجمالی کبیر به این دارد که آقا کلن یا مکلف به تکالیف مرداست یا مکلف به تکالیف زنهاست. بذار حتی اگر توی مسئله‌ای زنا هیچ تکلیف نداشته باشن، فقط مردا تکلیف داشته باشن، این باید رعایت کنه. الان جناب مرحوم آخون، جالبه شما چرا این اشکال توی اون لبس حریر نکردی؟ توی لبس حریر هم یه اشکال شما بس میومد، چرا اونجا این مطلب رو مطرح نکردی؟ توی لبس حریر اگر این خونسا مرد باشه حریر رو ذهب براش حرامه، اگه زن باشه که حرمتی نداره، که جایز میشه شک بدوی با این حساب شما آقای آخون، میشه شک بدوی. مثل اینکه من نمیدونم این الان خل یا خمره، اگه خمر باشه حرامه، اگه خل باشه که حلاله. این خونسا هم اگه مرد باشه حریر و ذهب براش حرامه، اگه زن باشه که حلاله. چرا اینجوری اینجوری نباید برخورد کرد از نظر شیخ؟ چون شیخ میگه نباید مسئله به مسئله ببینی قضیه رو. بله مسئله به مسئله ببینی، توی مثلا همین لبس حریر و ذهب باید برای خونسا چی جاری بشه؟ براءت، چون شک بدویه. درسته های رضایی؟ تو نمیدونم جهر و اخفات براءت، تو خیلی مسائل ممکنه اینجوری بشه. تو تمام مواردی که یه دسته تکلیف مختص دارن، یه دسته دیگه ترخیص دارن تو اون مسئله، راحت میفهمم. نه مثل مثلا نظر به اجنبی و اجنبیه که هر دو دسته تکلیف داشتن. اونایی که یه طرف تکلیف داره یه طرف نداره. مثلا جهر. اون وقت اشکالشون تو همه این موارد باید میومد. اما مرحوم شیخ یه همچین برخوردی نکرده اصلا. مرحوم شیخ میگه آقا یه تیکه این آدم یه علم اجمالی کبیر داره که یا مکلف به تکالیف مرداست یا مکلف به تکالیف زناست. بگه همینجا هم حتی این علم اجمالی داره. تو همین بحث حریر و اینا. چجوری آقای عبداللهی؟ چجوری همینجا هم این علم اجمالی داره؟ همینجا هم یقین داره یا مرد و لبس ذهب و حریر براش حرامه یا زنه و مثلا چی براش حرامه؟ مثلا فرض کنید عرضم به خدمتون ابداع زینت جلوی مرد براش حرامه. همه جا براش این علم اجمالی هست. به هر حال یا اون تکلیف رو داره یا این تکلیف، یا تکالیف زنها رو داره یا تکالیف مردها رو. تو همون لحظه این الان یه علم اجمالی، مثلا هم جهر، این یقین داره یا مرده و مکلف به جهره یا زنه و مکلف به ستر همه بدن تو نماز. همینجا این علم اجمالی رو داره. چرا؟ چون کلن یه لیست بلند بالایی از تکالیف مردا هست و یه لیست بلند بالایی از تکالیف زنها که این میداند یا مکلف به ایناست یا مکلف به اونا، پس همه رو باید رعایت کنه. خب فإن قلنا به کون الاخفات فی الاشاعین و صبح رخصتن این کذب، و اما اگر فإن قلنا انه عظیمه لها فتغییر انقام الاجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاة فی حقها. اینو دوستان دقت کنن، اگر ما گفتیم زنها اینگونه نیستش که رخصت داشته باشن مختار باشن بین جهر و اخفات توی صبح و اشاعین، بلکه اخفات برشون لازم متعینه. تعبیری که شون داره چیه؟ و این قلنا انه عظیمه لها، این اخفات برش چیه؟ عظیمته. اخفات عظیمته یا جهر عظیمته؟
اخفات
عدم جهر. اخفات دیگه، اخفات اگه زنه
شما عظیمه یعنی چی؟
من
قول نابکار
عظیمه واجب دیگه، الله عظیمه نتیجه شده میشه که عظم باشه دیگه، یعنی وجود باشه.
عظم دیگه از صور عظائمه، یعنی ممنوعه اینا رو مثلا جنوب بخونه، ممنوعه.
جهر
انه این جهر عظیمه لها، جهر براش عظیمته. اگه اینجوری گفتیم این یعنی اصلا حق نداره جهر بخونه، باید اخفات بخونه، باید اخفات یعنی ممنوعه. و از اون طرف اخفات براش چیه؟ متعینه. اگه اینجوری گفتیم فتخییر انقام فلان. خب این آدم الان چیکار کنه؟ این خونسا چجوری نماز بخونه؟ میگیم آقای خونسا شما الان اینجا برات میشه قضیه دوران هم بینه الله الله نجفی ان شاء الله سن قضیه برات میشه دوران امر بینه
شکار
بله محظورین دیگه. این طرف نمیداند مرد که اخفات برش حرام باشه توی صبح و شاین، یا زنه که اخفات برش واجب باشه در صبح و شاین. رضا میگیم تأخیر دیگه، چاره نیست. البته آقای عبداللهی سوال میکنه که چرا تأخیر، چرا دو تا نماز نخونه، دو بار نماز نخونه؟ میگیم آها این باز بستگی داره به این که ما یه اجماعی داشته باشیم برای این که آقا هر مکلفی یه نماز بیشتر برش واجب نیست. این که مثلا بگیم الا خونسا، الا خونسا که بیچاره همه نماز صبحای عمرشو باید دو تا بخونه، همه نمازهای عشاعینشو باید دو تا بخونه، یه هم چیزی مثلا بل اجماع نیست. اجماعا یه هم چیزی ما نداریم.
کسی هم که ادعای نمی کنه که میگه خونسا
برای
یه نماز
باشه، باشه ولی عملا ببینید الان جاهای دیگه، موارد دیگه، یه احتیاطهای چیه؟ موردیه. مثلا یه جای آدم احتیاطاً دو بار بخونه، نمیدونه وظیفش قطره یا تمام مثلا
کلا،
ولی این مادام العمریه، نه بحث عسر و حرج. یه چیزیه که بل اجماع این که هیچ کی همچین مطلبی رو برای خونسا مثلا ذکر نکرده، یقین میکنیم که نیست. مثلا بحث عسر و حرجش هم نیست، ممکنه عسر و حرج هم براش نداشته باشه، آدم بیکاریه میخونه کار نداره، رد میفهمه. ولی در این حال میخوام بگیم مثلا نیست یه هم چیزی، این که هیچ کی همچین حرفی رو نزده که آقا مثلا خونسا مادام العمر باید همه نمازاشو دوتا دوتا بخونه، حالا مثلا همش هم صبح و عین شد. و پس میفهمد که فت تغییر انقام الاجماع الان عدم وجوب تکرار صلات فی حق خونسا. اگه اجماع داشتیم که یه نماز بیشتر لازم نیست بخونی، خب همون یه نمازی که بیشتر برش لازم نیست و میتونه چجوری بخونه؟ ها؟ جهرم بخونه یا اخفاتم بخونه. و اگر یه همچین اجماعی داشته باشیم، آقای سهیلی این کاشف از این است که شارع برای خونسا بیخیال چی شده؟ اون جهر اخفاتش شده اصلا، یا بیخیال جهر اخفاتش بشه.
نیست.
چرا؟
نه
اگر یه همچین اجماعی داشته باشیم، و الا اگه بیخیال جهر و اخفات نمی شدن گفتن حتما باید چیکار کنی؟
دوتا
بخونی. خود همین اجماع یعنی اونم بیخیال این تأخیر اصلا اجماع بر این که تو یه دونه نماز بخون خودش یعنی که آقا پس اون یه دونه نماز حالا چجوری بخونه طرف؟ اخفاتم بخونه یا جهرن؟ طبیعتا هر کدومی که دلت خواست دیگه. من یه تنظیری بکنم، آقا کسی که فرض بفرمایید یه دونه نماز از نمازهای مثلا فرض کنید دیروزشو مطمئن نخونده، قضا شده نمیدونه کدوم، بهش گفتن چند تا نماز بخون؟
یه
سه تا، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی و یه چهار رکعتی، که اگه صبح باشه معلوم بشه، اگه ظهر و عصر باشه مثلا، اگه مغرب باشه خونده شده باشه، اگر هم ظهر و عصر یا عشا باشه خونده شده باشه. حالا همینجا این یه دونه چهار رکعتی رو چجوری باید بخونه؟ جهرن یا اخفاتن؟ گفتن مخیر. اگه عشا باشه باید جهر بخونه، اگر ظهر و عصر باشه باید اخفات بخونه. ولی تو خود روایت وقتی که میگه یه دونه چهار رکعتی بخون یعنی بی خیال جهر و اخفاتش، مخیری. بله کلی این بحث کلی برای تنظیرش عرض کردم. شما نه بفهم اونه
اجماع
نه حالا فرض کنید حدس ایجاد کرده دیگه، برای ما حدس ایجاد کرده. حالا این عرض کنم حتی همون بحث مدرکیش هم که انقلت میکنن، اگر یه جایی همون مدرکیش برای آدم چی ایجاد کرد؟ حدس ایجاد کرد. حالا مدرکی یه طرف قضیه است، محتمل المدرکی هم مخصوصا این حرف رو بیشتر محتمل المدرکی هم میشه پررنگتر گفت. یه جایی که من احتمال یه مدرکی میدم، ولی احتمالم میدم که نه، یه مدرک خاصی که وصل الینا نداشته، یه مدرکی داشته که لم یصل الینا، ولی حجم فتاوا و اینا جوریه که برای من حدس ایجاد میکنه، کار حل راحت میفهمم. اینه که خیلی از آقایون مثلا تو خیلی از جاها با اینکه اجماعات مسلما آدم میدونه تقریبا مدرکی هم، باز میبینی به اجماع تمسک میکنه. این نکته حدس مثلا تو کلمات صاحب جواهر شما نگاه کنید، میگه لل اجماع به قسمی، یعنی هم محصل هم منقول، لجی لقوله تعالی فلان فلان، دقیقا بعدش مدارکشو میاره و همون اجماع را حجت میدونه. یعنی گاهی اوقات حتی مثلا ممکنه اینا تو ریاض جواهر اینا زیاد تو ادلش هم مناقشاتی داشته باشن، ولی قبلش میگن، میگن و کفا بهی حجتن، همون اجماعه کافیه برای حجت بودن، بعد تازه ادله رو میارن یه سری رو مناقشه میکنن، گاهی اوقات میپذیرن فلان. یعنی قبل اینکه ازم وارد مدارک بشن میگن و کفا بهی حجتن، با اینکه مدارکش هم بعدش میگن و یه سری ها ممکنه مناقشه کنن.
رد شده برای اینه ما میگن که اجماع مدارک،
نه نه معلوم نیست، معلوم نیست، چون حدس اصول تو اصولشون هم میگن حدس میگن، نکتش اینه که حدس ایجاد کنه، مبناشون حدس و اون اجماع رو کاشف میبینن براشون حدس ایجاد میکنه. حتی اگه محتمل مدرکی هم باشه، بله، یا حتی اگه مدرکی هم باشه بنابر حالا باز مبنایی. این باز تازه غیر از اون فرمایش جناب آیت الله شوبیری ها که از باب تقریر یه اجماعات مدرکی هم میتونه از باب تقریر حجت باشه، اون حالا حرف دیگه است. نه نه، اجماع محصل این که حدث به رأی معصوم ایجاد کنه، خود اجماعی که محصل باشه یا منقول باشه اون بحث چیه؟ این که من خودم تتبع کرده باشم، تحصیل اجماع کرده باشم یا که نقل کرده، حکایت کرده
باشه.
ولی به هر حال هرچی که باشه، تازه اون مرحله بعدش، اون حد، تقریر، لطف، نمیدونم فلان، اونها مرحله بعدیه که حالا چجوری ما که خود اجماع رو موضوعیت برش نیستیم، چجوری به رأی معصوم برسیم. حالا یه عرضم به خدمتون، اگه اجماع نداشته باشیم چی؟ روشنه دیگه، باید وقت چیکار کنه؟ دو بار بخونه. اینو دیگه مرحوم شیخ نگفته لبزوه. اینا در مورد چی؟ در مورد نمازهای جهری بود. در مورد نماز اخفاتی هم مرحوم شیخ چیزی نگفت. اون به خاطر چی؟ احسن، چون از اون مشترک هاست، چون اخفات هم بر مردا واجبه توی زهرین، هم بر زنها واجب است اخفات توی زهرین، ردفهم لزامون که دیگه تکلیفش روشن. خب بعدیشون میفهمن وقد یقال به تغییر مطلقا من جهد ما وردم من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی فرق نمی کنه چه اجماع باشه چه نباشه، یک، و چه ما این اخفات رو برای زن رخصت بدونیم چه عزیمت بدونیم، این دو. چه قائل به رخصت بودن باشیم چه عزیمت بودن
چه جهر دیگه.
حالا من جهر من رخصت گفتم جهر. بله دیگه، من چه عزیم اخفات گفته بودم. بله، چه ما بیایم جهر رو رخصت بدونیم چه عزیمت بدونیم، و چه اجماع بر این که یه وعده بیشتر مثلا واجب نیست بر خونسا، این اجماع باشه چه نباشه. یعنی به عبارت دیگه بذارید من با حتی بگم، چون خیلی از اوقات مطلقا رو با حتی معنا بکنی واضح تر میشه. مثلا میگیم آقا اعتق رقبتن، مطلقا یعنی چه؟ مثلا کافر باشه مؤمن. بعد یه وقت اینجوری میگی تفسیرش میکنی مطلقا رو، یه وقت اینجوری تفسیر میکنی آقا اعتق رقبتن مطلقا یعنی حتی اگه کافر هم باشه. حالا این هم حتایی معنا بکنیم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگر اجماع هم نداشته باشیم، حتی اگه اجماعی هم در کار نباشه. بر چی؟ بر اینکه خونسا یه وعده بیشتر برش لازم نیست. حتی اگه همچه اجماعی نداشته باشیم هم باز نمیگیم تکرار کن، میگیم مخیل. این یه طرف، حتی یه جهت دیگه هم داشت اطلاق دیگه. و حتی اگر ما اینو عزیمت هم بدانیم، یعنی حالا بخوایم اینو در طول هم بگیم، این دوتا حتی را اینجوری میشه. میگیم آقا تا قبل از این مرحوم شیخ میگفت کی طرف باید دو بار بخونه خونسا، دو بار باید نماز بخونه، وقتی که اولا عزیمت باشه، ثانیا اجماع نباشه. حالا ما تو مطلقا چجوری میگیم؟ میگیم حتی اگر عزیمت هم باشه و اجماع هم بر این که یه نماز که باید میکنه نباشه، بازم میگیم این تو جهر و اخفاتش میتونه مخیر باشه، یعنی یه دونه بخونه مخیرن. به چه بیان؟ بیانش میمونه انشاءالله برای فردا. اینجا
اگر تحقیق باشد نه عزیمت باشد،
حاله؟ نه اگر ترخیص باشه که همونجا اون بالا گفتیم که مخیر راحت، اصلا نیاز به این اجماع نداشتیم. یا رحمکم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه نه، اجماع محصل ممکنه طرف بره تحصیل اجماع بکنه، ولی مثلا بگه آقا من که رفتم اجماع رو تحصیل کردم، دیدم مدارک اینها ایناست و این هیچ کاشف نمیشه برای من، مدارکش ایناست، مدارکشون هم همه باطله و اینا هم رو همین مدارک این اجماع دارن، با اینکه تحصیل هم کردم.
اجماع محصل همیشه حدسیه.
بله،
اجماع محصل
نه اساسا حدس یه مبناییه.
دخولی ممکنه باشه
که نیست. آه اون تحصیلش این که من از کجا رسیدم به چی؟ به این که این سبب هست. حالا بحثای اجماع منقول رو باید برسیم بخونیم شده. ما یه سبب داریم توی اجماع، یه مسبب. سبب چیه؟ اقوال الفقها ها که میخواد سبب چی بشه؟ احسن، کشف رأی مسئول، اون میشه مسبب. این که این سبب چجوری حاصل شده باشه، یه وقت یکی بر من نقل کرده، نقلش هم دو فرض، دو مدل داره، نقل به خبر واحد و نقل به تواتر. یه عده بسیار زیادی مثلا متواترن اینو بر من نقل کردن یا نه خبر واحد، این میشه منقول، منقول به خبر واحد یا منقول به تواتر. یه مدل دیگه هم داریم که محصل اصلا خودم دست به کار شدم و اقوال فقها رو به دست آوردم. ولی حالا هر کدوم از اینا که باشه، باز تو مرحله بعد میگیم الان فرض کنیم الان یا خودم رسیدم یا دیگران گفتن بر من احراز شد که یه همچین اجماعی هست. ثم ممازا، ما که اجماع رو مثل عامه اینجوری نیستش که موضوعیت براش قائل باشیم. به چه جهت باید این حجت بشه؟ کشفش از رأی مسئول. حالا میتونه کاشف بشه یا نه؟ اینجا بیانات متعددی هست برای این کشف. لطف یه بیانه، تقریر یه بیانه، عرضم به خدمتون اجماع دخولی یه بیانه، حدس یه بیانه، این همه این شکلی. بله حالا اینجا ما چه پس محصل باشه منقول باشه باید ببینیم حدسه ایجاد میشه یا نه. این که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، چون تو نوع موارد اینجوریست که واقعا با این مدارکی که هست آدم حدسی ایجاد براش نمیشه که یک مثلا دلیل معتبری که وصل الیهم ولم یصل الینا مستندشون بوده، که اگه ما همون دلیل رو پیدا میکردیم به رأی معصوم میرسیدیم، بعد که مدارکشون هم اینا بوده. بله حالا انشاءالله تو بحث اجماع منقول حل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Oh, it was awesome. Oh, that's awesome. That's awesome.